بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بله بفرمایید. صوت دایان اومد. اگر فرمایشی دارم میفرمان دیگر ما منتظر دیگر چیز استفاده میکنم. خب حتما به دلیل و جهتی وارد شدن، میخوان مثلا ببینن که طلبه ها آیا همه سر کلاس هستن به صورت جدی یا خیر. خب درس 28 تناقض. دانستیم استدلال مباشر به سه صورت تقابل، عکس و نقص تقسیم می شود. با سه قسم از اقسام چهارگانه استدلال مباشر تقابل یعنی تداخل و تضاد و دخول تحت تضاد آشنا شدیم. در این درس یکی دیگر از مهمترین آنها را به تفصیل فرا خواهیم گرفت. تناقض عبارت است از اختلاف بین دو قضیه در سلب و ایجاب به گونه‌ای که همین امر به تنهایی موجب شود یکی از آنها درست صادق و دیگری نادرست باشد. در این تعریف باید قید همین اختلاف به تنهایی آورده شود، زیرا گاه اختلاف دو قضیه موجب صادق بودن یکی و کاذب بودن دیگری می شود، اما این امر به دلیل خود اختلاف به تنهایی نیست، یعنی اختلاف در سلب و ایجاب به خاطر در واقع صدق و کذب به خاطر اختلاف در سلب و ایجاب نیست، بلکه به جهت وجود عامل دیگری است. به این مثال توجه کنید، هر انسانی حیوان است و هیچ انسانی حیوان نیست. خب یکی از این دو قضیه صادق و دیگری کاذب است، اما صدق و کذب اینجا به جهت اختلاف دو قضیه نیست، به جهت این نیست که یکی سالب است یکی موجب است، بلکه به دلیل آن است که در مثال مذکور موضوع ما اخص از محموله. چنانچه موضوع اهم از محمول بود هر دو قضیه کاذب می شود. مانند هر حیوانی انسان است و هیچ حیوانی انسان نیست، این دوتاش کاذبه دیگه. خب بنابراین خیلی مهمه که اون چیزی که صدق و کذب در تناقض رو ایجاد میکنه صرفا اختلاف در کیف باشه، نه عامل دیگه مثل اهم بودن یا اخص بودن موضوع. خب میگه که مقصود از تفاوتی که خود به تنهایی موجب صدق یکی و کذب دیگری است نحوه ای از اختلاف است که در ضمن هر ماده و با هر نسبتی از نسبت‌های چهارگانه میان موضوع و محمول چنین اختزایی را داشته باشد، مانند نحوه اختلاف موجب کلیه و سالب جزئی. بنابراین ما اگه بخوایم یه تناقض صحیح داشته باشیم که ذات اختلاف در قضایای محصوره موجب صدق یکی و کذب دیگری بشه، علاوه بر اختلاف در کیف باید اختلاف در کم هم داشته باشد، یعنی بنابراین موجبه کلیه تناقضش میشه موجبه سالبه جزئیه، موجبه کلیه میشه سالبه جزئیه، موجبه جزئیه میشه سالبه کلیه، سالبه کلیه موجبه جزئیه و سالبه جزئیه موجبه کلیه در قضایای محصوره. باز تکرار میکنم و تأکید میکنم که خلط نشه، ما تو قضایای غیر محصوره چون اصلاً کمی نداریم قابلیتی برای اختلاف در کم هم نداریم. این معناش این نیست که در قضایای غیر محصور ما تناقض نداریم، تناقض داریم اما با اختلاف در کیف صرف، یعنی صرفاً و منحصراً با وجود اختلاف در کیف در قضایای غیر منحصره غیر محصوره ما تناقض خواهیم داشت. اینا شروط تناقض. خب گفتیم که اگه خاطرتون باشه جلو درس کردیم، گفتیم تناقض علاوه بر اختلاف در کم و کیف و جهت که حالا در ادامه میخونیم متنشو، نیاز به وحدت داره، یعنی باید در نه جهت وحدت داشته باشه تا اون سه جهت اختلافش معنا پیدا کنه و تناقضش شکل بگیره. بفرمایید. تو تضادم گفت دیگه، گفت اصلا تقابل در جاییه که موضوع محمول وحدت داشته باشن حداقل، اما تناقض نه اونجا لازم نیست، اما تناقض علاوه بر اون وحدت موضوع محمول بقیه وحدت های هفت وحدت دیگر هم لازم داره. مثلا نها کنیم، ما تو تضاد میگفتیم هر دو تا قضیه کلی داریم، یکی موجب است یکی سالب است. مثلا من میگم هر حیوانی، خدمت شما عرض کنم که هر حیوانی، هر انسانی حیوان است، هیچ انسانی حیوان نیست. تضاد این بود دیگه. ما برای اینکه تو تضادی کهشون صادق باشه یا تو کاذب باشه یا رابطه داشته باشن بینشون، لازم نیست غیر از وحدت موضوع محمول وحدت های دیگه داشته باشن، حالا مثلا زمانشون متفاوت باشه. به هر حال بین این دو قضیه تضاد وجود داره. تضاد به این معنا که یکی ضد اون یکیه. تناقض یعنی این که اون نقطه مقابل اونه، یعنی یکیش قطعا کاذبه یکیش صادقه. اما تو تضاد اینطور نبود. تو تضاد بعضی وقت دوتاش صادق میشد، دوتاش کاذب میشد، یا یکیش صادق میشد یکیش کاذب میشد. خب این نشون میده که ما توی تضاد صرفا وحدت موضوع محمول برای ما کافی است. خب وحدت های متناقض تناقض، یک وحدت موضوع، اگر موضوع دو قضیه مختلف باشد متناقض نخواهد بود، مانند علم ارزشمند است جهل ارزشمند نیست. خب این وحدتش وحدت موضوع نداره، دو تا موضوع مختلفه. دو، وحدت محمول، اگر محمول دو قضیه مختلف باشن متناقض نخواهند بود، مانند خورشید نورانی است خورشید تاریک نیست. خب یکی محمولش نورانی یکی محمولش تاریکه. و سه، وحدت زمان، اگر زمان دو قضیه مختلف باشد متناقض نخواهد بود، مانند هوا در تابستان گرم است هوا در زمستان گرم نیست. خب یجاش در تابستان یجا در زمستان. چهار، وحدت مکان، اگر مکان دو قضیه مختلف باشد متناقض نخواهد بود، مانند مؤمن زندانی است در دنیا، مؤمن زندانی نیست در آخرت. پنج، وحدت شرط، اگر دو قضیه مشروطه به شرطیه باشد لکن شرطشان یکی نباشد متناقض نخواهند بود، مانند انسان رستگار می شود اگر خیشتنبان باشد، اگر حواسش به خودش باشه رستگار می شود. اونی که میگه انسان رستگار نمی شود اگر خیشتنبان نباشد، واضحه دیگه، دوتاش صادقه. چرا؟ چون وحدت شرط نداره. شش، وحدت قوه و فعل، قوه به معنای استعداد و توان برای شدن است، توانی برای داشتن یک حالتی، وصفی، فعلی، اتفاقی. و فعل هم به معنای شدن، داشتن یک حالت. اگر دو قضیه در قوه و فعل اختلاف داشته باشد متناقض نخواهد بود، یا باید هر دو قوه باشن یا در هر دو بالفعل باشن. مثل چی؟ علی مجتهد است بالقوه، علی مجتهد نیست بالفعل. این دو قضیه اصلا تناقض بینشون برقرار نیست. هفت، وحدت در کل و جزء، منظور از کل تمام اجزا در قسمت های یک موضوع و مراد از جزء برخی از قسمت های یک موضوع است. این کل و جزء، کلی و جزئی نیست رفقا، این کل و جزءه، با هم تفاوت دارد. خب بنابراین مقصود کمیت و مقصود کمیت و صورت قضیه نیست. خودش هم تکرار میکنه، مقصود ما اینجا از این کل و جز کمیت، یعنی کلی و جزئی و صور قضیه نیست. اگر دو قضیه در کل و جز مختلف باشد متناقض نخواهد بود. مانند قسمتی از ایران سرسبز است، تمام ایران سرسبز نیست. خب 8، وحدت در اضافه. اگر موضوع یا محمول دو قضیه از امور نسبی و اضافی باشد باید مسافر آنها یکی باشد تا به آنها را نقیض یکدیگر به شما را آورد. بنابراین قضیه کتاب سبک است نسبت به نیست و کتاب سبک نیست نسبت به قلم متناقض نیستند، هر دو صادقند. 9، وحدت در هم. اگر دو قضیه در حمل اولی و شایع با یکدیگر اختلاف داشته باشند متناقض نخواهند بود. بنابراین برای اینکه دو قضیه متناقض باشد باید حمل در هر دو قضیه از نوع یا از نوع شایع باشد یا از نوع اولی. از این رو قضیه جزئی جزئی است به حمل اولی، با قضیه جزئی جزئی نیست به حمل شایع متناقض نیست. خب است. شعبانی بود. مولا مادری کجاست؟ سلام علیکم. تو فهمه صداتون نمیاد. چیو وحدت حملو؟ بفرمایید صداتون میاد. بله. نقض نرسیدیم هنوز که. اگه منظور تناقض منظورته یا نقض؟ تناقض که دیروز گفتیم دیگه. دست شما درد نکنه. آره گذشتیم. حالا بذار متن رو تموم کنم دیگه، دیر اومدی دیگه، اما اول باید میگفتی. خب باش، پس بذار متن رو تموم کنیم، آخر سر برمیگردیم از اول. خب مولا محمد علی نیستش چرا؟ کجاست؟ میدونی کجاست؟ سلام، آنه زنگ شد. خب از اینایی که خوندیمه؟ سوالتون از اینایی که خوندیمه؟ بفهم. تناقض گفتیم که هر دو تا قضیه کلی هم فقط در موجب و سالم بودن فرق میکنه. بله. هر دو تضاد ما دو تا قضیه کلی داریم، در حالی که تو تناقض ممکنه که در واقع یکیشون کلیه یکیشون جزئیه، یکیشون موجب است ممکن سالم است. آره دیگه، اینجا باید تو کلی باشه. شایعه توی تضاد گفتیم که باید تو کلی باشه. خب به اختلاف های معتبر در تناقض. 1، اختلاف در کیف. مقصود از اختلاف دو قضیه در کیف آن است که اگر یکی از آن دو موجبه بود دیگری سالبه باشه، یعنی اگر یکی از آن دو سالبه بود دیگری موجبه باشه. سوال؟ بفهم. آره دیگه، مثلا ممکنه در چیزهای دیگه به معتبر اختلاف داشته باشن، مثلا در فرض کنید که آدم وحدت شما در مثلا در این که موضوع قضیه شون اهم باشه، اخص باشه از محمولشون، یا مثلا اینکه هر دوش خب آره دیگه، میخواد بگه اونا معتبر نیست، اینا معتبر. آره ببین ببین، این قید معتبر در واقع اینجا توضیحیه، یعنی احترازی نیست، یعنی میخواد بگه آقا اینا که اختلاف هایی که باید تو تناقض وجود داشته باشه اینا هست. خب اختلاف در کم، مراد از اختلاف، خواهش میکنم، مراد از اختلاف دو قضیه در کم آن است که اگر یکی از آن دو کلیه بود دیگری جزئیه باشد، و نیز اگر یکی از آن دو جزئیه بود دیگری کلیه باشد. بنابراین از میان محصولات چهارگانه همواره بین موجبه کلی و سالبه جزئیه و بین سالبه کلی و موجبه جزئیه با حفظ وحدت‌های نهگانه مذکور رابطه تناقض برقرار است. مانند هر انسانی متفکر است، بعضی انسان‌ها متفکر نیستند. بعضی انسان‌ها متفکرند، هیچ انسانی متفکر نیست. این از این. سه، اختلاف در جهت. اختلاف در جهت نیز امری است که طبع تناقض خواهان آن است، مانند اختلاف در ایجاب و سلب، چرا که نقیض هر چیزی رفع آن است. پس همان گونه که ایجاب با سلب و سلب با ایجاب رفع می شود، جهت یک قضیه نیست با جهت دیگری که نقیض آن است باید رفع بشه. اما جهتی که جهت دیگر را رفع می کند گاهی از جهات معروف و شناخته شده است. مثلا مانند رفع ممکنه عامله با ضروریه، چرا که امکان همون سلب ضرورت است و گاهی از جهات معروف نیست. بنابراین ما دو اختلاف جهت هم نیاز داریم. در این صورت باید که اگر از جهات معروف نیست، در این صورت باید یک از جهات شناخته شده ای را که ملازم با آن جهت غیر معروف است در نظر بگیریم، همین که دیروز عرض کردیم، و به عنوان نقیض از آن استفاده کنیم، مانند دائمه با مطلقه عامه که نقیض غیر صریح یکدیگرند. دائمه این دائمه ذاتیه، مطلقه عامه فعلیه ذاتیه بود دیگه، یادتون باشه. دائمه ذاتیه میگفتش که محمول برای ذات موضوع دوام داره، اما مطلقه عامه میگفت محمول برای ذات موضوع اصل تحققش ثابته. این دوتا نقیض غیر صریح همن. چرا؟ چون دائمه یعنی دوام، اما مطلقه عامه که داله بر فعلی ذاتی بودن محمول برای موضوع، معناش اینه که محمول صرفا تحقق برای موضوع داره، اما آیا دوام داره یا نداره دیگه از اون سخن نمیگه. پس با اینکه نقیض صریح نیست، اما وقتی من صرفا تحقق موضوع برای محمول ثابت میکنم، در کنارش دوام رو هم سلب کردم از محمول برای موضوع. لذا من وقتی میخوام یه قضیه ای که جهتش دائمه ذاتیه هست رو نقض کنم، نقض اون جهت دوام با فعلیه ذاتیه است، یا همون مطلقه عامه. خب چرا که یکی از این دو لازمه نقیض دیگری است. در مثال زمین دائما در حرکت هست، نقیض صریح جهت مذکور سلب دوام است. وقتی ما میخواییم این زمین دائما در حرکت است رو نقض کنیم، باید بگیم زمین در حرکت نیست ندائما. اما چون ندائما یک قضیه موجهه مشهور و معروف نیست، گفتن برای اینکه ما از قضایای مشهور استفاده کنیم، میتونیم از لازمه ندائما استفاده کنیم. از این رو به ناچار سراغ جهتی میرویم که لازمه عدم دوام است، یعنی تحقق و فعلیت سکون برای زمین. پس چون عرض کردیم که این هم نکته‌ای که قبلا هم گفتیم که فعلیت اهم از دوامه، یعنی ممکنه یه جایی تحقق محمول برای موضوع ثابت بشه اما دوامش ثابت نشه، همین کفایت میکنه. برای اینکه فعلیت بشه لازمه نقیض دوام. پس نقیض مثال مذکور می شود زمین بالفعل در حرکت نیست، و این قضیه مطلقه عامه است که لازمه نقیض دائمه ذاتی است. برای استان چه ذکر شد نقیض موجهات رو به صورت جدازی می توان نشان داد. این جدایی هم که الازه کرد بیشتر خیلی کارورد نداره. می دیدیم قضایه موجهه این قضا مواجه خیلی کاربرد داره، این اختلاف در جهت رو عرض میکنم، چون معمولا توی تناقض اختلاف در جهت کمتر ذکر میشه و معمولا هم بدون ذکر قضیه مشهور اختلاف در جهت رو نشون میدن. یعنی مثلا میخوان عدم دوام و سلب دوام رو نشون بدن، میگن زمین در حرکت نیست نه دائما، یه نه پشت سرش میارن. خیلی پیش میاد اینطور. لذا اگر هم مثلا از مشهورهای موجه استفاده نشه ایبی نخواهد داشت. حالا یه نکته هم که ما یادمون رفت، یادمون که در واقع این وقت نشد بگیم درسته قبل، بحث رابطه تناقض. ما تا حالا هرچی مثال خوندیم تناقض در قضایای حملیه بود. آیا در قضایای شرطی هم تناقض داریم؟ بله اونجا هم تناقض وجود داره به همین منوال، یعنی موجبه کلیه تناقضش میشه موجبه جزئیه، سالبه کلیه سالبه بخش موجبه کلیه میشه سالبه جزئیه، موجبه جزئیه سالبه کلیه و بالعکس. خب حالا منتها یادتون باشه ما گفتیم سالب و موجبه بودن تو قضایای شرطی مربوط به مقدمات عالی نیست، بلکه مربوط به نسبت میان مقدمات عالی، و همچنین کلی و جزئی بودن قضایای شرطی هم مربوط به تعداد افراد موضوع نیست، چون اصلا ما موضوع نداریم، ما مقدم و تالی داریم. پس جزئی و کلی بودن در قضایای شرطی معنای در واقع اعم یا اخص بودن زمان نسبت میان مقدم و تالیه. با این تفاوت تناقض در قضایای شرطی هم جاری است. شایان توجه است که رابطه تناقض همانند قضایای حملیه در قضایای شرطیه نیز جریان دارد. جهات اتحاد افتراق لازم در وقوع تناقض همانطور که در قضایای حملیه معتبر است در قضایای شرطیه نیز معتبر است. بنابراین نقیض قضیه هرگاه خورشید طلوع کند روز موجود خواهد شد این قضیه خواهد بود. گاه چنین نیست. این گاه جزئی بودن را میرسونه، جزئی بودن زمان. چنین نیست که اگر خورشید طلوع کند روز نیز موجود شود. قبلی موجب کلی بود، این شد سالبه جزئیه. چنان که نقیض قضیه همواره یا عدد زوج است یا فرد این قضیه است. گاه چنین نیست که یا عدد زوج باشد یا فرد باشد. خب منطقداران اقسام تقابل را در جدولی که به نام مربع تقابل خوانده می شود به صورت زیر نمایش می دهند. خب این خیلی کمک کننده است دیگه. جدول مربعی که شکل گرفته، تضاد همیشه بین موجب کلی و سالب کلی است. تداخل میتونه بین سالبه کلی و سالبه جزئیه و موجبه کلی و موجبه جزئیه باشه، و دخول تحت تضاد هم بین موجبه جزئی و سالبه جزئیه است. بعد این وسط هم میشه تناقض، یعنی زبدری به صورت قطر این مستطیل یا مربع در بسخواه میکنم، این قطر مربعی که اینجا کشیده شده رابطه تناقضی که سالبه کلی موجبه جزئیه، موجبه کلی سالبه جزئیه. خب اینه بعد این شکل مربع تقابل. خب این از بحث تناقض که الحمدلله خاتمه یا بریم سراغ بحث عکس. بحث راحتی هم هست، خیلی بحث سختی نیست. ما داشتیم در رابطه با نوعی از استدلال صحبت میکردیم که بهش میگفتن استدلال مباشر، یعنی بدون چیدن چند تا قضیه کنار هم صرفا با یک قضیه ما به یک نتیجه برسیم، به صدق و کذب برسیم، که گفتیم سه تا نوع داره استدلال مباشر، یا تقابل است یا عکس است یا نقض است. تقابل خودش 4 تا قسم داشت مفصل بحث کردیم. اسد سالم مثلا که سوال داره بفهم. سلام علیکم. فهمت جان. پیام دادیم که قرار شد که بفرستید کجاها مشکل دارید من کمکتون کنم. نفرستادید جانم. بفهم نقص 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 چش حتما این بحثش تموم شه. حتما چشم. یعنی کل بحث استدلال مباشر که خاتمه پیدا کنه انشاءالله یه نمودار کامل بحث رو انشاءالله میکشه. حتما بفهم. نه خواهش میکنم سمش. بفهم جانم. بفهم. تقابل اساس خاصی نداشت. این راحته. بیا این راحت ترین شکل عالم. خیلی ببین رابطه تضاد همیشه بین سالبه ضلع بالا رو دقت کن. رابطه تضاد همیشه بین سالبه کلی و موجب کلی. رابطه تداخل بین سالبه کلی و سالبه جزئی و موجبه کلی و موجبه جزئی است. این دوتا ضلع روبروی هم موازی هم و رابطه میان دخول تضاد رابطه میان موجبه جزئی و سالبه جزئی است. اون وقت این مربع از لاش تضاد و تداخل و دخول تحت تضاد هم. داخل این مربع که به صورت یک قطر کشیده شده خب داخل این مربع که به صورت یک قطر خط قطر از این نقطه به اون نقطه کشیده شده رابطه تناقض داره بیان میکنه. موجبه کلی با سالبه جزئی تناقض داره کما اینکه موجبه جزئی هم با سالبه کلی تناقض داره. نه دیگه قشنگ شکل کشیده روش نوشته دیگه. خب در رابطه با بحث عکس عرض کردیم که عکس یک نوع استدلال مباشره. در حقیقت ما در استدلال مباشر اگر خاطرتون باشه گفتیم که تو استدلال مباشر به دنبال اینیم که از طریق یک قضیه به نتیجه دلخواهمون برسیم. حالا اون نتیجه‌ای که دلخواه ماست در واقع بحث صدق و کذب اون قضیه اصل یا قضیه نتیجه است. خب یک راهش این بود که ما از طریق تقابل بریم که تقابل خودش چهار تا قسط داشت دیگه. تضاد و دخول تحت تضاد و تداخل و تناقض. یک نوع دیگه از استدلال مباشر بهش میگن عکس. عکس خودش دو نوع داره. حالا اول تعریفش کنیم بعد یواش یواش انواعش رو توضیح میدیم. گفتم که عکس به عنوان یک استدلال مباشر به معنای جابجا کردن دو طرف قضیه است. به نحوی که اگر قضیه اصل ما صادق باشه عکسش هم صادق. ولی اگر عکس ما کاذب باشه اصلش کاذب میشه. اما بعض وقتا ممکنه عکس ما صادق باشه ولی اصل ما کاذب باشه. پس یه باری تکرار کنیم. قضیه عکس به عنوان استدلال مباشر اینه که ما بیایم موضوع و محمول قضیه اصلمون رو جابجا کنیم. به این صورت که وقتی جابجا کردیم اگر قضیه اصل ما صادق باشه عکس هم صادق خواهد بود. مثلا من میگم هر بله موضوع محمول جاش رو عوض کنیم. چشم. ببینید ما عرض کردیم که قضیه عکس در واقع عبارت از اینه که شما بیاید قضیه اصلتون رو من اینجا می‌نویسم، هر انسانی، ببخشید، هر انسانی حیوان است. خب عکس اینه که شما بیاید جای موضوع محمول رو عوض کنید. خب وقتی جای موضوع محمول رو عوض، نه این فعلا تعریف کلی عکسه، بعد حالا بعد تو اقسامش که بریم، عکس مستوی یه جوره، عکس نقیض یه جوره دیگه است. مثلا ما اینجا جای حیوان و انسان رو عوض میکنیم، حیوان انسان است. آفرین. آره، چون اگر بخوایم چون گفتیم که اگر ببینید تو عکس اینطوریه که اگر اصل ما صادق باشه که اینجا صادقه، اصل ما اینجا صادقه دیگه، هر انسانی حیوان است، هر انسانی حیوان است، صادق است. من زیرش می نویسم اگر میخوایم قضیه عکسمونم صادق باشه که باید صادق باشه، باید سورشو تغییر بدیم بذاریم بعضی از حیوان ها. ای بابا، بعضی از حیوان ها الان عرض میکنم. بله این صادق. خب کجا نوشتم؟ یه لحظه خب اون مثال که تفاوت داره، یه مثال دیگه من نوشتم. شما مثال ببینید، من مثالا رو قاطی فعلا هنوز مثال جزوه رو توضیح ندادیم که دقت کنید، یواش یواش قدم قدم داریم میریم جلو. اول تعریف عکس یاد بگیریم با هم دیگه، جلوتر از آخون منبر ندید. ببینید اگر اجازه بدید همین کار میکنیم، ولی اگر آره نه کلن یه دو صفحه بیشتر نیست، صفحه دومش خیلی راحت. ببینید خدمتتون عرض کنم که تعریف عکس این گونه است، ما قضیه اصلی داریم، قضیه اصلمون رو میایم جای موضوع محمول رو عوض میکنیم. خب به این میگن تعریف عکس. حالا عکس خودش دو قسم داره، یا عکس مستویه یا عکس نقیزه. توی عکس مستوی ما باید یه کارهایی انجام بدیم، تو عکس نقیز هم باید یه کارهایی انجام بدیم که متفاوته، این اختلاف در کم و کیفی باید ایجاد کنیم. اما فعلا وارد اقسام نشدیم، صرفا میخوایم تعریف خود عکس رو یاد بگیریم. مثلا ما تعریف تقابل رو چجور انجام دادیم؟ گفتیم تقابل اونجاییه که بین موضوع وحدت، بین دو قضیه وحدت موضوع محمول وجود داشته باشه و حداقل در کم یا کیف یا هر دو اختلاف وجود داشته باشه. یه تعریف کلی کردیم. عکس هم باید یه تعریف کلی بکنیم که هم شامل عکس هم باید یه تعریف کلی کنیم که هم شامل عکس مستوی بشه هم عکس نقیض. خب حالا تعریف عکس اینه که آقای یگانه جو رفقا اجازه بدید من انجام میدم، من یه لحظه اشتباه لپی شد مطلب، هی پیام میدید مطلب از دست هممون در میره. خب عرضم به خدمتتون که من این یه اشتباهی شد، اینو ببندم. خب تعریف عکس در واقع اینطور بود که ما بیان بین دو تا قضیه رابطه عکس برقرار کنیم، به این معنا که اصلی داریم، اصلمون رو موضوع و محمولش رو جابجا کنیم و به عنوان قضیه عکس ارائه بدیم. حالا این عکسی که ما گفتیم قاعده کلیش اینه، فعلا وارد مثال نمیخوایم بشیم، قاعده کلیش رو یاد بگیریم اول، بعد وقتی وارد مثال های عکس مستوی شدیم تک تک این کاذب و صادق باید مشخص شد. ببینید قاعده کلی عکس اینه، اگر قضیه اصل ما صادق باشه عکس ما هم صادق، اما اگر عکس ما کاذب باشه اصل کاذب میشه. بنابراین میتونیم اینطوری بگیم، خب دقت کنید دیگه، من ترکی که حرف نمیزنم، من فارسی حرف میزنم، میگم اگر از مثال گفتم به مثال وارد نشید آقای شعبانی، من هر موقع خواستم مثال توضیح بدم میگم این مثال، دقت کنید میخوام تو مثال توضیح بدم، فعلا میگم قاعده یاد بگیرید. ببینید ما داریم قاعده یاد میگیریم الان، قاعدش اینه، من تو این تخته هم مینویسم، خب ببینید من اینطوری عرض میکنم که پس عکس شد چی؟ تعریف عکس جابجایی موضوع محمول. خب اگر خاطرتون باشه ما توی تقابل مثلا تو اقسامش میگفتیم که اگر یکی صادق باشه دیگری کاذبه یا هر دو ممکنه صادق باشن، اینها اینجا همچی قاعده رو باید توضیح بدیم. توی عکس اینطوریه، اگر اصل صادق باشد عکس هم صادق است. در واقع میتونیم اینطوری بگیم که به عبارت دیگر صدق عکس تابع صدق اصل است، یعنی هر موقع اصل صادق باشه عکس هم صادق. مثال میزنم برای همینا، اجازه بدید مثال میزنم، فعلا قاعدهش یاد بگیریم. اگر عکس کاذب باشد معلوم می شود که اصل هم کاذب است. می بینید؟ آه نمی بینید؟ الان می بینید؟ تکرار می‌کنم. پس تعریف عکس شد جابجایی موضوع محمول. اگر بله 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 من دارم می‌نویسم که تقریب به ذهن بیشتر بشه، اگر اصل ما صادق باشه عکس هم صادقه، بنابراین صدق عکس ما تابع صدق اصل ماه. مثال توضیح میدم و فعلا قاعده‌اش رو یاد بگیریم، اگر عکس کاذب باشه معلوم میشه که اصل هم کاذب بوده. من سعی میکنم که صدام، یعنی اینترنت هم قویه، یعنی نمیدونم حالا چرا چه اتفاقی افتاده. الان خوبه؟ خب و عرضم به محضرتون که پس اگر عکس کاذب باشه معلوم میشه که در واقع اصل هم کاذب بوده. اما گاهی اوقات عکس ما کاذب است، عکس ما بخشید عکس ما اصلاح میکنم عکس ما صادق است اما اصل کاذب. خب تک تک اینا رو مثال بزنیم. پس ما توی عکس سه تا قاعده داریم. قاعده یک، اگر اصل صادق باشد عکس هم صادق، پس یعنی صدق عکس تابع صدق اصل. دو، اگر عکس کاذب باشد معلوم میشه که اصل هم کاذب است. و سه، گاهی اوقات عکس صادق است اما اصل کاذب است. بعد برای همه اینا ما مثال بزنیم. خب اما برای این مسئله که اگر نه دیگه همینه، اما قاعده شما اگر یک، اگر اصل صادق باشد عکس هم صادق است، صدق عکس تابع صدق اصل است، مثال بزنیم. مثالش اینطور میشه، هر انسانی حیوان است. اینطوری مثال بزنم، مثال کلی نزنیم. بعضی از انسان ها سفیدند، این اصل ما، برعکسش کنید، بعضی از سفیدها انسانن. خب اینجا اصل ما صادق است که بعضی از انسان ها سفید باشن، الان صدا خوبه؟ خب میخوای من اصلا شعبانی رو میذارم کاربر عادی که اصلا بحث نشه. الان خوب شد صدامون؟ خب بهتر شد؟ خب این از این. خب الان مثال میبینید، نوشتیم بعضی از انسان ها سفیدند، بعضی از سفید ها انسانن. اینجا در واقع اصل ما صادقه، بنابراین عکس ما هم صادق خواهد بود. این آقای شعبانی میکروفونش هر کاری میکنه دور بس میشه، نمیدونم به کجا وصله. خب این از این. پس ما این قاعده یکمون که میگیم اگر اصل صادق باشد عکس هم صادق است، بنابراین صدق عکس تابع صدق اصل است. بعضی از انسان ها سفیدن، بعضی از سفید ها انسان، هر دو تا صادقن. در رابطه با این صحبت میکنیم که اگر اصل صادق باشد عکس هم صادق است، صدق عکس تابع صدق اصل است. مثالی هم که زدیم، بعضی از انسان ها سفیدن، بعضی از سفید ها انسان هست. خب این دو رو نگه دارید، دو رو بیایید سه. گاهی اوقات عکس صادقه اما اصل کاذب است، گاهی اوقات عکس صادقه اما اصل صادق است. مثل چی؟ اصل مثل هر حیوانی انسان است، بعضی از انسان ها حیوان هستند. خب ما الان توی شماره 3 اصلمون کاذبه، خب هر حیوانی انسان است قضیه کاذبیه، اما عکسمون عکس صادقی است، بعضی از انسان ها حیوانن، این قضیه صادق خواهد بود. جانم بفرمایید. خب خب رابطه انسان سفید که آره آفرین، رابطه انسان سفید که من بچه برای رابطه در واقع اینو عرض میکنیم که بین دو تا آره میشه عرضش نه دیگه عکس میشه دیگه. خب بفرمایید. هنوز دربارمون صحبت نکنم آقای یگانه جون، ما فعلا داریم در رابطه با قاعده کلی عکس صحبت میکنیم. این سه تا قاعده کن میدونم متوجهم، من فعلا دارم شما ببین، ما دو نوع عکس داریم، عکس مستوی، عکس نقیض. ما داریم فعلا در یک تعریف کلی ارائه میدیم برای هر دو عکس که همه جا صادق باشه. حالا عکس مستوی یه تعریف اختصاصی داره، الان میریم انجام میدیم. اگر اجازه نمیدید که نه، اجازه نمیدید که، ماشاءالله همه جا. آقای شعبانی میگه که شماره 3 برعکسش هم وجود داره. نه آقا غلطه، عکس این وجود نداره. یعنی چی شماره 3 خلافش؟ بگیم که عکس ما، بابا چقدر پیام میدن، دارم توضیح میدم دیگه. ای خدا، ببین شماره 3 دقت کنید، داریم میگیم گاهی اوقات عکس صادقه اما اصل کاذبه. اما نمیشه که اصل ما صادق باشه عکس ما صادق باشه، چون اگر اصل صادق باشه بالا شماره 1 گفتیم اگر اصل صادق باشه عکس هم صادقه، امکان نداره اصل صادق باشه عکس کاذب باشه. خب این از این مثال. برای شما شماره 2 این بحثش میره سراغ عکس نقیض. ما چون هنوز عکس نقیض رو نخوندیم، مثالشو میذاریم اونجا انجام میدیم، مثالشو میذاریم اونجا انجام میدیم. پس ما فعلا این سه تا قاعده رو یاد گرفتیم که اگر اصل صادق باشه عکس هم صادق، لذا صدق عکس ثابت صدق اصل. 2 اگر عکس کاذب باشه معلوم میشه که اصل هم کاذب است. و 3 اما گاهی اوقات عکس صادق اما اصل کاذبه. مثالی که آقای شعبانی شما زدی، اصلا این مثال هر دوش صادقه برادر من. مثال نوشتی که بعضی انسان ها حیوان هم صادقه، بعضی حیوان ها هم انسان هم صادقه، دوتاش صادقه، هیچ کدوم کاذب نیست. خب بریم ادامه بحث. پس ما تعریف عکس رو یاد گرفتیم. حالا هنوز من نه عکس مستوی رو توضیح دادم نه عکس نقیض رو، اگر اجازه بدید ما این کار انجام خواهیم داد. یواش یواش خودتون گفتید آروم درس بدیم که مطلب جا بیفته دیگه. پس ما عکس عبارت از این که بیایم دو طرف قضیه رو، موضوع محمول رو جابجا کنیم. خب حالا بریم سراغ تعریف عکس مستوی. عکس مستوی عبارت است از این که موضوع محمول رو جابجا کنیم به نحوی که هم صدقش باقی بمونه و هم کیفش حفظ بشه. یعنی به تعبیر دیگه عکس مستوی عبارت است از جابجایی موضوع محمول همراه با بقای صدق قضیه عکس و همراه با بقای کیف قضیه. یعنی هر کیفی که برای اصل وجود داشت برای خدمت شما عارضم عکس هم وجود داشته باشه. خب حالا ما برای اینکه بتونیم قضیه‌مون رو صدقش رو حفظ کنیم، یعنی هر جا اصل صادق باشه عکسش هم صادق باشه تو عکس مستوی، مجبوریم تو بعضی از حالات عکس یه سری تغییراتی تو کمیت انجام بدیم. لذا تو بعضی مثالا دیدید مثلا من قضیه اصلمون موجبه کلی بود ولی عکسش شده بود موجبه جزئی. برای اینکه صدق رو بتونیم نگه داریم حفظ کنیم، مجبوریم تو بعضی از قضايا روی اون کمیت یه تغییراتی انجام بدیم، کلی را تبدیل به جزئی کنیم. بنابراین ما اگه میخوایم در واقع توی قضایای محصوره عکس مستوی داشته باشیم، باید عکس مستوی داشته باشیم که صادق باشه و کیفش هم حفظ بشه. باید توی بعضی از مثالها، تو بعضی از موارد، توی کمیت یه تغییراتی انجام بدیم. ما هدفمون تغییر در کم نیست، دا نمیخوایم کم رو تغییر بدیم، منتها مسئله اینه که چون میخوایم صدق قضیه رو حفظ کنیم، حفظ صدق قضیه منوط به تغییراتی در کمیته. حالا مثل توی مواردش که بدیم قشنگ واضح میشه براتون. خب ببینید ما الان 4 نوع قضیه داریم تو قضیه های محصوره: موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه. تک تک اینا رو باید بررسی کنیم که عکس مستویشون چطور میشه. خب موجبه کلیه عکس مستویش میشه موجبه جزئیه. من بیام داخل این فایل ورد اون مثال قشنگ روشن بشه. ننویسم؟ باش. آره، راست می. خب موجب کلیه رفقا عکسش میشه موجب جزئیه. اول ببینیم روی عکسی که صورت گرفته تعریف عکس مستوی صادقه یا نه. یک، اولا باید موضوع محمول جابجا بشن، ثانیاً کیف قضیه باید حفظ بشه، ثالثاً صدق قضیه هم باید حفظ بشه و رابعاً برای حفظ صدق قضیه گاهی اوقات مجبوریم که کم رو تغییراتی بدیم. بنا بفرمایید. نه دیگه، گفتیم کیفش باید حفظ شه دیگه، کیف باید حفظ شه. خب با این نکته‌ای که عرض کردیم موجب کلیه عکس مستویش میشه موجب جزئیه. مثال دقت کنید، هر انسانی حیوان است، انسان حیوان جابجا شدن، حیوان شد موضوع، انسان شد محمول، کیف قضیه حفظ شده، هر دو کیفشون موجب است اما و هر دو هم صادقن. دقت کنید، هر انسان حیوان هست صادقه، بعضی از حیوان ها انسان هستن هم صادقه، اما ما چطور این صدق رو به دست آوردیم؟ این صدق، به دست آوردن این صدق توی عکس مستوی موجب کلیه هزینه داشته برامون. هزینهش چی بوده؟ هزینهش این بوده که مجبور شدیم کلیت هر انسانی حیوان است رو تبدیل به جزئی کنیم تو عکسش تا صدقمون باقی بمونه. چرا؟ چون اگر توی عکسش هم میگفتیم هر حیوانی انسان است، خب این قضیهمون کاذب در میومد، چون حیوان اهم از انسانیه. نمیتونیم بگیم که هر حیوانی انسان، ممکنه بعض در واقع ممکن که قطعا حیوان مستاق های غیر از انسان داره. عکس کاملا مال محصول است. بله، بنابراین این عکسی که اینجا داریم میگیم موجب کلی و اینا، مگر نه مثلا ما میتونیم قضیه غیر محصول رو هم عکس کنیم. علی عادل است، میشه عادل علی است، ولی خب ثمره ای که تو قضایه محصول داره اینجا نداره. عرض میکنم اینو تمامش کنیم. آقای سادات برسیدن که وچه تصمیه عکس مستوی رو هم بگید، چرا بهش میگن عکس مستوی. خب اول نکتهش یاد بگیریم که چرا اینجا ما تغییر در کمیت دادیم. باریکلا، اگر اصل ما صادق باشه قطعا باید عکس ما هم صادق باشه. جای باشه چی؟ یه بار دیگه بگو. چرا؟ اگر اصل ما کاذب باشه، اگر اصل ما کاذب باشه میتونه عکس ما صادق باشه، مثل این مثالی که زدیم. نه، ببین بالا نها کن، مثال هر حیوانی انسان است، بعضی انسان ها حیوان هم. هر حیوانی انسان است کاذب یا صادقه؟ کاذبه، اما عکسش صادقه، بعضی از انسان ها حیوان هم. پس عکس میتونه صادق باشه اما عکسش کاذب باشه. بالا بالای این صفحه که اینجا نوشتیم تو این جزوه بعد از تعریف عکس یه مثال نوشتیم، بالا هر حیوانی انسان است. بله، بله، برخلافش میشه صادق دیگه، هر انسانی حیوان است میشه صادق. اصلش کاذب باشه. لذا همین نوشتیم، اصلا قاعده سومی که اینجا نوشتیم تو این ورد نوشتیم، ورد چی نوشتیم تو قاعده سوم؟ بذارم بیارم ورد یه بار دیگه که توی جزوه هم هست. ببین، سه، اما گاهی اوقات عکس صادق اما اصل کاذب است، هر حیوانی انسان است، بعضی انسان ها حیوان هستن. خب نه میرسیم. نه، اگر اصل صادق باشه 100% عکس صادقه. اون تو عکس نقیزه، عکس مساوی نداریم. خب پس بنابراین ما تو موجبه کلیمون عکس مستویش میشه موجبه جزئیه. چرا شد؟ رفقا دقت کنید، چرا شد موجبه جزئیه؟ چرا همون موجبه کلیه نشد؟ ما گفتیم که عکس مستوی اون عکسیه که صدقش و کیفش حفظ بشه، موضوع محمولش هم جابجا شه. اما بعضی وقتا حفظ صدق اصل در عکس، حفظ صدق عکس ما توی عکس مستوی هزینه داره. یعنی وقتی من میخوام عکسم صادق باشه باید یه هزینه پرداخت کنم. هزینه چیه؟ مجبورم توی کمیت عکس رو تغییر بدم. اصل من کلیست، مجبورم عکس رو جزئی کنم. تو مثال دقت کنیم، من میگم هر انسانی حیوان است، انسان و حیوان جابجا شدن، اصلم که همون اصله، صدقش هم که برقراره. چرا؟ چون من بعض آوردم. چرا بعض آوردم؟ چون اگر میخواستم صدق رو برقرار کنم نمیتونستم اینجا به جای بعض هر بیارم، بگم هر حیوانی انسان است. خب مسلمه که هر حیوانی انسان نیست، غلط خواهد. پس مجبورم به خاطر اینکه تو بعضی مثال ها این مثل حیوان اعم از انسان وجود داره، سور قضیه رو، کم قضیه رو تبدیل به جزئی کنم، بعض کنم. پس بنابراین به طور کلی کجاها عکس مستوی موجب کلی همیشه صادق خواهد بود؟ اونجایی که موجب جزئی باشه. پس ما به خاطر اینکه همیشه عکس مستوی صادق داشته باشیم تو موجب کلیه، مجبوریم بگیم موجب کلی عکس مستویش موجب جزئی است. که تو مثال های مثل این مثال هر انسانی حیوان است، بعضی از حیوان ها انسان هست، خدمتون عارضم که صادق در بیاد. چون اینجا حیوان اهم از انسانه و همین کار ما رو خراب میکنه. وقتی عکس میشن کار ما رو خراب میکنه. خب این بعضی وقتا رفقا مثلا در واقع موضوع محمول ما از موضوع اهم نیست، مساوی هست. مثلا میگم هر انسانی متفکر است، عکس هر انسانی متفکر است اینه که در واقع هر انسانی ناطق است. اینطور بگیم هر انسانی ناطق است، هر انسانی ناطق است، عکسش اینه که هر ناطقی هم انسانه دیگه. اما هر ناطقی انسانه چرا درسته؟ به خاطر اینکه رابطه انسان و ناطق تساویه. اما توی هر انسانی حیوان است، رابطه انسان و حیوان تساوی نیست، اما اخص مطلقه. پس ما برای اینکه تو بعضی مثال ها رابطه موضوع محمول اما اخص تو بعضی مثال ها مساویه و از اون طرف میخوایم یه قاعده کلی بدیم که عکس مستویمون همیشه صادق باشه، مجبوریم بگیم عکس مستوی موجب کلی موجب جزئی است، نه موجب کلیه. که تو مثال های مثل هر انسانی حیوان است که حیوان اعم از انسانه، عکس مستویش یعنی بعضی از حیوان ها انسان هست صادق باشه. خب این از این. اگر موجب جزئیه داشته باشیم عکس مستویش میشه موجب جزئیه. این که خیلی راحت دیگه، بعضی از انسان ها سفیدن، عکسش بکنیم میشه بعضی از سفید ها انسان هست. سوال چرا اینجا لازم نیست عکس مستویش موجب کلیه باشه؟ بگیم کلی همه سفید ها انسان هست. چون مسلمه که همه سفیدا انسان نیستن، ما بعضی سفیدا داریم که انسان نیستن. مثلا دیوار سفید، در سفید، کتاب سفید، پارچه سفید. از همین نشون میده که موجب جزئی عکس مستویش میشود موجب جزئیه، نه موجب کلیه. خب این از این مسئله. جیم سالبه کلیه، عکس مستویش سالبه کلیه است. هیچ درختی انسان نیست، هیچ انسانی درخت نیست. چرا سالبه کلیه است؟ چون تو سالبه کلیه بین موضوع و محمول تباین وجود داره. یعنی بین درخت و انسان تباین وجود نداره، قطعا تباین وجود داره. خب جایی که تباین وجود داره تفاوتی نمی کنه. این موضوع باشه یا اون یکی موضوع باشه، هر کدوم که موضوع یا محمول باشن رابطه شون یکسانه، سالبه کلیه است. عکسش هم بکنیم، عکسش هم که بکنیم سالبه کلیه برقراره. لذا در سالبه کلیه عکس مساویش میشود سالبه کلیه. هیچ درختی انسان نیست، هیچ انسانی هم درخت نیست. خب اما سالبه جزئیه، داستان غم‌انگیز سالبه جزئیه. رفقا سالبه جزئیه عکس مستوی معتبر نداره. چرا عکس مستوی معتبر نداره؟ اینو خواهش میکنم دقت کنید. من این ورد رو باز کنم که اینو باید یه توضیح تو ورد بدم. خب من ورد رو باز کردیم. آها. اون جزورم ببندم که جا باز باشه. ببینید واقعا من یه سالبه جزئی مثال بزنم. من میگم که مثلا قبل از اینکه مثال بزنم یه توضیح اول بدم درباره سالبه. سالبه جزئی اینطوریه که میگیم که بعضی از الف، بعضی از الف به نیست. رفقا وردو دارید؟ خب سالبه جزئی اینطوریه دیگه، با علامت رمزی بخوایم بگیم میشه بعضی از الف به نیست. خب تو سالبه جزئیه زمانی ما میتونیم یک قضیه صادق داشته باشیم، یعنی زمانی سالبه جزئیه یک قضیه صادق است که در حقیقت محمول ما اخص از موضوع یا اهم از موضوع، اهم من وجه رو سخواهی میکنم اینو بنویسم، اهم من وجه از موضوع و یا متباین با موضوع باشد. پس ما وقتی میخوایم یه قضیه سالبه یه جزئیه صادق داشته باشیم، محمولمون یا باید اخص از موضوع باشه یا اهم من وجه از موضوع باشه یا متباین با موضوع باشه. الان کجا رو داریم توضیح میدیم؟ داریم مقدمی چینی میکنیم برای این که بگیم سالبه جزئی عکس مستوی معتبر ندارد. خب بعد برای هر سه تا حالتی که برای سالبه جزئی گفتیم مثال بزنیم. سالبه جزئی صادق، محمول اخص از موضوع باشه، بعضی از حیوانات انسان نیستند. این مثال اول، محمول ما انسان اخص از موضوع ماست، موضوع حیوان، انسان اخصه. مثال دوم، جایی که خدمت شما عارضم که محمول اهم منوج از موضوع باشه، میشه بعضی از سفیدها انسان نیستن. خب اینم که صادقه دیگه، رابطه سفید و انسان منوچه دیگه. بعضی سفیدا داریم که انسانن، بعضی انسان داریم که سفیدن، سفیدی داریم که انسانه. و سه، رابطه میان موضوع محمول متباین باشه. بگیم بعضی از درخت ها انسان نیستند. الان ما تو این سه تا مثال سه تا سالبه جزئی صادق داریم، هر سه تا صادق. ما وقتی میخوایم یک قاعده برای عکس مستوی بدیم، باید عکس مستوی که برای سالبه جزئی ارائه میدیم تو هر سه تا مصداقی که الان توضیح دادیم واسش مثال نوشتیم صادق باشه، یعنی قابل اجرا باشه. خب ما توی قضیه شماره 2 و قضیه شماره 3 یعنی نوشتیم بعضی. توی قضیه شماره دو و قضیه شماره سه میتونیم عکس مستوی داشته باشیم و عکس مستوی ما سالبه جزئی باشه. ما همین قضیه شماره دو رو عکس کنیم به صورت سالبه جزئیه، عکسش چی میشه؟ میشه بعضی از انسان ها سفید نیستند. این عکس مستویه شماره دوه که چیه اینجا؟ خودش هم دوباره سالبه جزئی است دیگه، سالبه جزئیه. قضیه شماره سه که بعضی از درخت ها انسان نیستن هم ما میتوانیم عکس مستوی کنیم به سالبه جزئیه، میشه بعضی از انسان ها درخت نیستند. اینجا هم باز قضیه عکس ما سالبه جزئی است. اما رفقا بعضی از حیوان ها، قضیه شماره یک، بعضی از حیوانات انسان نیستند رو ما وقتی عکس میکنیم، انسان حیوان نیست، انسان حیوان نیست، ما در اینجا نه به صورت سالبه جزئیه و نه به صورت سالبه کلیه نمیتونیم واسه این قضیه عکس درست کنیم، چون بعضی از انسان ها حیوان نیستند کاذبه. کما اینکه هیچ انسانی حیوان نیست هم کاذبه، هر دو کاذبه. در حالی که ما میگفتیم اگر اصل ما صادق باشه که اینجا صادقی که ثبت کردم، باید عکس ما هم صادق باشه، در حالی که ما توی این دوتا حالتی که نوشتیم هر دو کاذبن. پس بنابراین چون ما در سه تا حالت قضیه سالبه جزئیه 1 و 2 و 3 توی دو تا حالتش عکس مستوی معتبر داریم، سالبه جزئیه میشه، اما توی یه حالتش چون عکس مستوی معتبر نداره و کاذب در میاد، مجبوریم بگیم سالبه جزئیه به صورت کلی عکس مستوی معتبر نداره. اینه من جانم، سه تا حالت داره دیگه، یا موضوع، یا موضوع اخصه، بفهم، یا اخصه یا عمه مچه یا متوبانه. خب جانم، چرا؟ اونم حالت داره، اونم حالت داره، موجب کلی هم یا رابطه شون اخصه یا عمه یا منوچ یا متوبانه، اونو باید تو متن هست، ولی اون دیگه لازم نداشت ما این استدلال بچینیم، چون بیان عکس مستوی موجب کلیه و موجب جزئیه استدلالش راحت بود، ما توی مثال هم قشنگ تونستیم توضیح بدیم. خب پس ما تو سالبه جزئیه به دلیل اینکه در بعضی از مصداقها، یعنی مصداق شماره یک، عکس مستوی معتبر و صادق نداریم، ما یک قاعده کلی در سالبه جزئی نخواهیم داشت که به ما توضیح بده که عکس مستویش چیه. بنابراین عکس مستوی موجب کلیه، موجب جزئیه، موجب جزئیه، موجب جزئیه، سالبه کلیه، سالبه کلیه، و سالبه جزئیه عکس مستوی معتبر نداره. خب اینم از بحث عکس مستوی. بفرما گوشت مراتو شرمان بگو، بپرس، خب بپرس بر اون سوالی که فکر میکنی که کوتاهه، بپرس بقیه شو توی چی بپرس. خب اینو سه بار توضیح دادیم آقای شعبانی، حواست نیست دیگه عزیز من. خب اینو توضیح دادیم، قربون تو برم. ببین موجب کلیه، خب دیگه، خب نه، خب دیگه حواست تو جمع کن. ببین موجب کلیه می شود موجب جزئیه. چرا؟ چون ما گفتیم عکس مستوی همیشه صادقه. ما برای اینکه همیشه صادق باشه مجبوریم توی کمیتش دست ببریم. چرا؟ چون توی مثالی مثل هر انسانی حیوان است، وقتی اینو عکس میکنیم میشه حیوان انسان است. خب همه حیوان ها که انسان نیستن، مجبوریم بگیم بعضی از حیوان ها انسان هم. پس همین که توی مثال توی عکسش ما مجبوریم صورمون رو جزئی بیاریم، پس عکس ما توی موجب کلی موجب جزئی است. به تعبیر دیگه همون نکته‌ای که استاد صالح گفتن، ما میتونیم اونو اینجا پیاده کنیم. ببینید من اینو می‌نویسم توی ما. خب همین دیگه. کیفیتی که نباید دست بزنیم، اما چرا کلیت رو دست زدیم؟ خب به خاطر اینکه الان ما تو موجب جزئیه نمیتونیم موجب کلی رو درست کنیم. الان بعضی از انسان ها سفیدن، چطور بگیم همه سفید ها انسان هستن؟ اگه همه سفید ها انسان هستن، به خاطر اینکه رابطه میان موضوع و محمول رابطه اون خصوص منوجهه. یعنی ما سفیدهایی داریم که انسان نیستن، کما اینکه انسانهایی داریم سفید نیستن. پس چون ما رابطه موضوع محمولمون اون خصوص مساوی نیست، ببین اگر مساوی بود بعض ما مشخص بود موجب کلی می آوردیم، اما رابطه بین سفید و انسان رابطه موضوع منوجه. یعنی ما بعضی از سفید هامون انسان هم. یه بعضی از سفید ها داریم که اصلا انسان نیستن، جماده، نمیدونم دیواره، درخته، دره، لباس، پارچه است. همین نشون میده که پس موجب جزئی باید موجب جزئیه بشه. بله باریکلا، رابطه موضوع معمول درست در نمیاد. تو سالب کلیه هم همینه. سالب کلیه چرا سالب کلیه شد؟ چون رابطه درخت و انسان، رابطه درخت و انسان تباینه. اگه شما توی در واقع عکسش اومدی سالبه جزئیه برقرار کردی، یعنی اینطوری بگی بعضی از انسان ها درخت نیستن، رابطه تباین میان انسان و درخت رو از بین بردی. وقتی میگی بعضی انسان ها درخت نیستن، در عکس مستوی سالبه کلیه هیچ درخت انسان نیست، در واقع داری میگه بعضی انسان ها درختن. خب این که خلاف اون فرضی که داشتی که بین درخت و انسان تباینه. پس سالبه کلیه هم میشه سالبه کلیه. خب حالا یه نکته، بحثمون تقریبا تموم شد. یعنی بحث عکس مستویه داخل قضایای محصوره حملیه این شد که عکس مستوی عبارت است از اینکه موضوع و محمول جابجا بشن، صدق و کیف قضیه باقی بماند. بعضی وقتا برای اینکه صدق قضیه رو نگه داریم مجبوریم در کمیت تغییری انجام بدیم. اون بعضی وقتا تو کجاست؟ توی قضیه موجبه کلی است، که موجبه کلی میشه موجبه جزئیه، اما کیفش تغییر نمیکنه. سوال، ما هر مثالی که تا حالا خوندیم، توضیحاتی که دادیم، همه برای قضایای حملیه بود. آیا قضایای شرطیه هم عکس مستوی دارن؟ میگن بله قضایای شرطیه هم عکس مستوی دارن. خب آیا هر دو قسم قضایای شرطیه، یعنی هم متصله هم منفصله، هر دو عکس مستوی دارن؟ پاسخ اینه که عکس مستوی در قضایای شرطیه متصله فرض داره، تو قضایای شرطی منفصل فرض نداره. یعنی اصلا ثمره ای نداره. الان توضیح میدم چرا. اما قضایای شرطی متصل چطور عکس مستوی میشن؟ مثل همون قضایای هیچی نداره، چیز جدیدی نیست. قضایای شرطی متصل دقیقا مثل قضایای حملیه ای که خوندیم محصوره ها عکس میشن. یعنی موجب کلیه میشه موجب جزئیه، موجب جزئیه میشه موجب جزئیه، سالب کلیه میشه سالب کلیه. ما تو حملیه موضوع محمول رو جابجا میکردیم، تو شرطیه متصله مقدم و تالی رو جابجا میکنیم. بعد ما خیالتون نره تو شرطیه کلی و جزئی بودنه به اون مؤخص و کلی جزئی بودن زمان و حالته. مثلا دقت کنید، من یه موجبه کلیه متصله دارم، میخوام اینو عکسش کنم. موجب کلیه من اینه: هر زمان اگر خورشید طلوع کند هوا گرم میشود. خب مقدمه من چیه؟ اگر خورشید طلوع کنه. تالیه من چیه؟ هوا گرم میشود. من میخوام این رو الان عکسش کنم. عکس کنم میشه هوا، اگر هوا گرم شود. خورشید طلوع کند هم میشه تالیه من. بعد چون موجبه کلی از هر زمان آوردم، باید توی عکسش گاهی بیارم، میشه گاهی اوقات هوا گرم میشود، اگر هوا گرم شود خورشید طلوع میکند. اینجا اشتباه تو نوشته داری. دقیقا مثل همونه، به جای موضوع محمول مقدم و تالی رو جابجا میکنیم، چیز جدیدی نداره. یا تو موجبه جزئی هم همچنین، گاهی اوقات وقتی خورشید در آره، چیز جدیدی نداره، همونه. فقط اونجا باریکلا مقدم و تالی فقط برعکس میشه. موجب جزئیاتش دقت کنید، گاهی اوقات وقتی خورشید در آسمان است ماه دیده میشود. برعکسش میکنیم، گاهی اوقات وقتی ماه دیده میشود خورشید در آسمان است. مثل همون قضیه حملیش. سالبه کلیه: چنین نیست که هر زمان باران ببارد هوا سرد است. برعکسش میکنیم: چنین نیست که هر زمان هوا سرد است باران ببارد. میشه عکس مستوی سالبه کلیه. سالبه جزئی هم که عکس معتبر نداشت، مثل قضیه حملیه. خب حالا سوال، چرا قضایای شرطی منفصل عکس مستوی ندارن؟ پاسخو قبلا دادیم، چون تو قضایای شرطی منفصله هیچ ترتیب منطقی و طبیعی و اولویتی در مقدم و تالی بودن اون دو طرفشون وجود نداره، لذا عکس مستویش هم معنا نداره، ثمره نداره. من میگم عدد یا زوج است یا فرد است، فرقی نمیکنه. اینو جابجا کنم، میگم عدد فرد است یا زوج است، معنا تغییر میکنه؟ معنا تغییر پیدا نمیکنه. چون معنا تغییر پیدا نمیکنه، پس چیز ثمره ای هم تو عکس مستوی درست کردنش نیست. در حالی که توی قضایای شرطی متصله من اگر مقدم و تالی رو عوض کنم معنا تغییر میکنه، چون بینشون رابطه لزومی است. ولی تو قضیه منفصله در واقع بینشون رابطه انادیه، از هم هی مثل آهنربا که دو تا قطب مثبتش یا منفیش کنار هم میگیرن، هی از هم فاصله میگیره. تو منفصله هم اینطوریه. پس چون اولویت طبیعی در مقدم و تالی بودن دو طرف قضیه منفصله وجود نداره، عکس مستویش هم ثمره‌ای نداره. خب جانم بفهمید، این الحمدلله رب العالمین. التماس داشتم.